ساعت 18 در ایران است. این صدای مجله عصر رادیو فرداست. عصر چهارشنبه شما بخیر شنونده گرامی. دهم مرداد ماه 1403 است و شما همراه این مجله شدید که امروز به صورت ویژه یک ساعته خواهد بود. یک ساعتی که میخواییم بپردازیم به کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و واکنش ها و پیامد های اون. از جمله تازه ترین خبرها اینه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته آمریکا از طرح ترور هنیه در تهران اطلاع قبلی نداشت. درباره همه اینها بیشتر در این برنامه در یک ساعت پیش رو صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت خواهیم داشت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفت خونخواهی او را وظیفه ایران می‌داند. علی خامنه‌ای در ادامه پیامش ادعا کرد که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم با انتشار پیامی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. از سوی دیگر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در پیام خود تاکید کرد که تهران علاقه ای به افزایش تنش‌ها در منطقه ندارد. دولت ایران همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران این موضوع را باعث مستحکم‌تر شدن پیوند به گفته او عمیق و ناگسستنی بین ایران و فلسطین دانست. گروه افراطی حماس اعلام کرده که خاکسپاری اسماعیل هنیه جمعه در دوحه قطر انجام خواهد شد. بر این اساس جنازه اسماعیل هنیه ابتدا فردا در مراسم عمومی در تهران تشییع و سپس برای خاکسپاری به دوحه منتقل خواهد شد. در اسرائیل داوید منسر از سخنگویان دولت این کشور از اظهار نظر درباره کشته شدن اسماعیل هنیه سر باز زد. اما در جامعه بین المللی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با موجی از واکنش‌های عمدتاً منفی روبرو شده است. وزارت خارجه قطر ضمن محکومیت شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنیع و اقدامی خطرناک و در این حال نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر توصیف کرد. محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور هم قتل اسماعیل هنیه را ضربه‌ای سنگین به مذاکرات آتش بس توصیف کرد و نوشت دیگر جایی برای گفتگو باقی نمی‌ماند. نخست وزیر قطر با اشاره به نقش کشورش در گفتگوهای چند جانبه برای برقراری آتش بس نوشت در حالی که یک طرف گفتگو طرف دیگر را می‌کشد چطور می‌توان بین آنها میانجیگری کرد؟ در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین واکنش به این اتفاق گفت واشنگتن نه در کشتن اسماعیل هنیه نقشی داشته و نه حتی از آن مطلع بوده است. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم بدون ورود به جزئیات از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه به خصوص ایران خواست از شدت تنش‌ها بکاهند. ساعتی پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ارتش اسرائیل از حمله هوایی به جنوب بیروت خبر داد و اعلام کرد که در این حمله فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان به نام فؤاد شکر کشته شده است. اسرائیل از فؤاد شکر به عنوان ارشدترین فرمانده نظامی حزب الله و مسئول حمله راکتی چند روز پیش به مجدل شمس که 12 کشته بر جای گذاشت یاد کرده است. گروه حزب الله لبنان هنوز درباره وضعیت این عضو ارشد خود اظهار نظری نکرده است. رسانه‌های لبنان غروب سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حومه بیروت خبر داده بودند و پس از آن وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که این انفجار 3 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. فؤاد شکر پیش از این در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود و جایزه 5 میلیون دلاری برای یافتن او تعیین شده بود. و حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. مقام‌های لبنان از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور حمله اسرائیل به خاک این کشور را نقض قوانین بین‌المللی خواند. در همین حال چند مقام آمریکایی از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهوری بر ادامه تلاش برای جلوگیری از تبدیل شدن تنش فعلی به یک جنگ تمام عیار تاکید کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم شاهین بشری. در کنار این خبرهای مهم از خاورمیانه پرتنش اضافه بکنم که عضو اتاق بازرگانی در ایران گفته تراز منفی تجارت غیر نفتی ایران از سال 90 بی سابقه است. در همین حال در ونزوئلا و در پی اعتراضات در این کشور 7 نفر کشته شدند و اتحادیه اروپا می که نتیجه انتخابات معتبر نیست و شروین حاجی پور خانه نده معترض در ایران از تایید حکم زندانش خبر داده. درباره همه اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بیشتر بخونید. و ما ادامه میدیم این مجله عصر ویژه رادیو فردا رو در ساعت 18:05 بشنویم. ابتدا اینکه چه اتفاقی در حوالی ساعت 2 بامداد در ایران رخ داده از جمشید زند.
نهادهای امنیتی سپاه پاسداران هنوز جزئیات این حمله را اعلام نکردند، ولی در اطلاعیه دوم سپاه گفته شده اسماعیل هنیه و یکی از محافظانش در محل اقامت خود در تهران کشته شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش داده که این حمله حدود ساعت 2 بامداد به وقت محلی و در یکی از اقامتگاه‌های ویژه در شمال تهران انجام شده است. برخی رسانه‌های ایران محل اقامت هنیه را یک آسایشگاه جانبازان در شمال تهران ذکر کردند. به گزارش تسنیم این حمله با یک پرتابه از هوا انجام شده، ولی معلوم نیست که این پرتابه موشک بود یا پهپاد. یک شاهد عینی از تهران هم به رادیو فردا گفته حوالی ساعت 2 بامداد از اردوگاه بسیج الزهرا در مجموعه تاریخی سعدآباد که متعلق به سپاه پاسداران است و به ظاهر برای اقامت مهمانان استفاده می شود صدای مهیبی به گوش رسید. به گفته این شاهد عینی شیشه های خانه ها در خیابان اطراف محل واقعه لرزید، اما خسارتی به بار نیامد. مسئولیت حفاظت فیزیکی از مقامات سیاسی در ایران بر عهده سپاه حفاظت انصار المهدی است که زیر مجموعه سپاه پاسداران محسوب می شود. برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی می گویند سپاه حفاظت از اردوگاه الزهرا برای اقامت موقت مهمانان ویژه استفاده می کند، ولی رادیو فردا مستقلا نمی تواند این جزئیات را تایید کند. آقای هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود، دیدارهای جداگانه‌ای با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور داشت و در برج میلاد هم با عده‌ای از مردم دیدار و گفتگو کرد. از همان نخستین ساعت تایید خبر کشته شدن اسماعیل هنیه و یکی از محافظانش در تهران، همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اسرائیل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را به قتل مسئول دفتر سیاسی حماس متهم کردند. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. همزمان رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو به وزرای کابینه‌اش دستور داده از هر گونه اظهار نظری درباره این واقعه شدیداً خودداری کنند. ولی دست کم یکی از وزرای دست راستی کابینه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق تلویحاً خوشحالی خود از این حمله را اعلام کرد و همزمان با آغاز واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی در صبح روز چهارشنبه این پرسش در تهران مطرح شد که محل اقامت اسماعیل هنیه چگونه لو رفته و چرا موشک و یا پهپاد پرتاب شده از طرف پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران شناسایی و خونسا نشده است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در گفتگوی با وبسایت دیدبان ایران احتمال نفوذ و دست داشتن افراد نفوذی در لو دادن محل اقامت مهمانان مراسم تحلیف را مطرح کرده است. بلافاصله پس از اعلام کشته شدن اسماعیل هنیه، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز جلسه اضطراری تشکیل داد و سپاه پاسداران تاکنون 2 بیانیه درباره این حمله و پیامدهای احتمالی آن برای اسرائیل منتشر کرده است. در ایران 3 روز عزای عمومی اعلام شده و قرار است روز 5 شنبه مراسمی رسمی در تهران برگزار شود و روز جمعه پیکر اسماعیل هنیه در دوحه قطر به خاک سپرده خواهد شد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید که از تدارک مقامات جمهوری اسلامی میگفت برای تشییع جنازه اسماعیل هنیه برای بامداد پنج شنبه و آنطور که در خبرها در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، قرار علی خامنه‌ای در این مراسم بر جسد اسماعیل هنیه نماز بخونه. داریم درباره وضعیتی صحبت می‌کنیم که هنوز ابعاد این اتفاقی که ساعتی پس از نیمه شب در تهران رخ داده مشخص نیست. همچنان اگر بخوایم بیشتر از هر چیزی اینجا با ایلیا جزایری همکارم صحبت بکنیم درباره ابعاد این خبر، ایلیا، همچنان حتی ما یک تصویر ندیدیم از اتفاقی که افتاده، چیزی که در این دنیای دیجیتال به روز به ساعت به دقیقه خیلی معمولا چیز عجیبی است. ما وقتی که مثلا در بیروت یا در دمشق یا هر جای دیگه یه اتفاقی میفته، به ثانیه اون تصاویر رو در شبکه‌های اجتماعی اول میبینیم، بعد در شبکه‌های تلویزیونی میبینیم، و حالا ما داریم درباره اتفاقی در شمال تهران ساعت هاست صحبت میکنیم که با گذشت حدود 16 ساعت از اون هنوز حتی یک تصویر ندیدیم.
خب همین نبود تصویر نشون میده که چه عملیات پیچیده‌ای بوده. یک منطقه کاملا امنیتی در شمال شهر تهران هدف قرار میده، منطقه‌ای که تنها نیروهای امنیتی و نظامی یا مقام‌های رسمی درش حضور دارن، و زدن این منطقه نشون از یا برتری نظام اطلاعاتی داره یا نفوذ داره. تا این جای کار به این به نظر میرسه، اما که چه چیزی پیش اومده هنوز سوالهای زیادی در بارش مطرح هست. فقط ساعتش رو ما میدونیم که حدود ساعت 2 بامداد بوده.
توصیفی هم که شده اصابت پرتابه‌ای از
پرتابه‌ای که خلیل الحی معاون اسماعیل هنیه، یعنی معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، دقایق پیش صحبت میکرد و گفته یک موشک هدایت شونده بوده که باعث کشتن اسماعیل هنیه و فرد همراه شده، که البته این خبرها هنوز رسمی نیست.
همون تحلیل ها و این به گفته به اصطلاح خبرها چه گفت که خیلی زد و نقیز هم هست. در مواردی صحبت از این بود که شاید از طریق واتساپ او رو دنبال می‌کردند و موقعیت دقیق هنیه رو داشتند، یا اینکه با کوادروپر بوده و تکنولوژی پیشرفته پهپادی بوده. موضوعات مختلفی هست که در این زمینه مطرح میشه. اما میخوام ازت بپرسم که حالا در طول این ساعت‌هایی هم که داشتیم با هم کار می‌کردیم، در استودیو صحبت می‌کردیم، واکنشی که داره ابراز میشه به این اتفاق، اگر بخوای در چند کلمه بخوای پشت سر هم بذاری، چی هست؟
وعده انتقام. وعده انتقامی که دارن میدن طرفای مختلف و هشدار درباره انتقام که ممکنه باعث گسترش بشه. البته هشدارها بیشتر از سوی مقام‌های غربی بوده، هم ایالات متحده آمریکا گفته بهتره دیپلماتیک است، هم روسیه صحبت از این کرده که خاورمیانه در
آلمان هم خواستار خیشتن داری.
آلمان صحبتی از این کرده بیشتر پارو فرتر گذاشته، گفته که سیاست انتقام گیری هیچ وقت جواب نخواهد داد. پیام آلمان به دو طرف بوده.
البته خانم برباک در نشست خبری که صحبت کرده مشخصا گفته که حماس یک سازمان تروریستی است. میدونیم که آمریکا و اتحادیه اروپا حماس رو یک سازمان تروریستی میدونند، که گفته که حملات بیشمار بیرحمانه و مرگباری علیه اسرائیل انجام داده، اما تاکید بعد میکنه که مسئله اصلی اکنون جلوگیری از شعله ور شدن بیشتر تنش‌ها در منطقه و وارد شدن تمام منطقه به آشوبه.
بله، در کنار هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم تهدیدهایی که دارن میکنن، چه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، چه دیگر مقام‌های، از جمله مسعود پزشکیان، سپاه پاسداران، که صحبت از انتقام میکنن. حتی الان خیلی الهی صحبت از این کرده که اگر دستی که هنیه رو کشته قطع نشه، ما شاهد ترورهای بیشتری خواهیم بود. این صحبت رو کرده، ولی در مورد چگونگی واکنش گفته که اختیار چگونگی واکنش در دست تهران خواهد بود و در دست گردان‌های یزیدی قسام، شاخه نظامی گروه حماس. آره، در این بار صحبت کرد. اما در مورد که چه چیز بر سر حماس خواهد اومد هم صحبت کرد، گفت که انتخاب جانشین برای هنیه اصلا کار سختی نیست. حماس یک سیستم هرمی داره که به راحتی انتخاب میشه. در مورد گزینه‌های احتمالی هنوز صحبتی مطرح نشده. البته رسانه‌ای مطرح شده، اما به طور مشخص خبری در این باره وجود نداره. ولی خب در تاریخ حماس این بوده که رؤسای چاخه سیاسی، دفتر سیاسی و رهبرش کشته میشن و در این باره به سرعت فرد جانشین انتخاب میشن.
ایلیا، بیشتر میخوایم درباره ابعاد این موضوع صحبت کنیم. یادآوری میکنم شما شنونده این برنامه ویژه عصر رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید، صداتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام جاییست که در تلگرام میتونید پیام صوتی برای ما بفرستید که در این برنامه پخش بکنیم. اما درباره این نگرانی ها و هشدارهایی که ایلیا هم به اون اشاره کرد بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. علی مهتدی، خبرنگار و تحلیلگر جهان عرب، با ما هستند از طریق تلفن. آقای مهتدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. میخواستم از شما بپرسم، تاکید خیلی زیاد هست، همونطور که اشاره شد وزیر خارجه آلمان دربارش صحبت میکنه، مقام‌های غربی گفتن، در خاورمیانه هم داریم دربارش میشنویم و این بحث جلوگیری از شعله ور شدن بیشتر تنش‌ها در منطقه، چقدر در لبه اون شعله ور شدن ایستادیم و خطر اصلی کجاست الان؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من فکر میکنم یعنی در واقع در همین مدت زمان کوتاه کمتر از 24 ساعت این دوتا عملیاتی که هر دو منصوب به اسرائیل هست در بیروت و در تهران اتفاق افتاده، به شکل اوتوماتیک امکان یک جنگ فراگیر رو در منطقه بالاتر برده و به همین دلیل هم هست که در واقع موضع برخی از کشورهای غربی و به خصوص آلمان که اشاره هم کردیم رو میبینیم که در واقع هشدار دارن میدن و میخوان جلوگیری بکنن سیاست ادامه سیاست انتقام جویی. ولی چیزی که احتمال در واقع افزایش درگیری ها رو بیشتر میکنه، مدلی هست که این عملیات در تهران اجرا شده. خب از یک طرف ما تهران رو داریم که خودش رو در واقع رهبر و پدرخوانده معنوی گروه های به قول خودش مقاومت میدونه و خب یکی از چهره‌های اصلی این جبهه مقاومت در پایتخت ایران هدف عملیات ترور قرار گرفته، کمتر از چند ساعت بعد از اینکه یکی از رهبران حزب الله در بیروت هدف عملیات ترور قرار گرفته. و از سمت دیگر روایت‌های بسیار محتاطانه و در واقع بی‌معنای ایران رو از اتفاقی که افتاده میبینیم. من از صبح که داشتم رسانه‌های خارجی رو پیگیری میکردم، اکثرا منتظر بودن که بیانیه اول با بیانیه دوم سپاه منتشر بشه تا یک سرنخی از اتفاقی که افتاده بگیرن، ولی خب هر دو بیانیه سپاه چیزی جز این توش نبود که ما انتقام سخت خواهیم گرفت مطابق معمول وعده‌ای که همیشه تهران میده. و منتها اتفاقی که افتاده این هست که یک رسوایی بزرگ امنیتی و اطلاعاتی برای تهران بوده این که آقای حنیه در سعدآباد به این شکل ترور شده. روایت ایران تا جایی که من پیگیری کردم، یکی از در واقع شبکه المیادین لبنان به نزدیک هست به تهران، روایت کرده که در واقع یک پرتابه از یک کشور خارجی هدف قرار داده آقای حنیه رو، در حالی که شغال اوسط روزنامه سعودی یک روایت کاملا متفاوتی از اون چی که اتفاق افتاد رو ارائه داده. طبق گزارش که شرقال اوسط به نقل از منابع آگاهش داده، دیشب ساعت 8 شب به وقت محلی در تل‌آویو جلسه 6 نفره برگزار شده که حتی کابینه امنیتی اسرائیل در جریان اون نبوده و خود آقای نتانیاهو با مسئولین امنیتی در اون حضور داشتن و تصمیم بر این عملیات گرفته شده و اجرا شده. و خب این به شکلی نشون میده که اسرائیل به نوعی حتی روایت اتفاقی که در تهران افتاده رو هم به دست گرفته و سردرگمی و
معمولا اینجوری بوده آقای مهتدی. به هر حال معمولا ما منتظر می شدیم چند روزی میگذشت، بعد خبرنگارانی که دسترسی ویژه‌ای دارن به دولت در اسرائیل بدون اینکه اسرائیل مسئولیت حملات رو بر عهده بگیره، اون وقت جزئیاتی درباره عملیاتی که انجام شده منتشر میکنند. اما صحبت از این کردید که نوع این عملیات، حالا فارغ از اینکه کدام یک از این گزارش‌ها صحت داشته باشه، نوع این عملیات، اینکه در خود تهران انجام شده، در محوطه کاخ سعدآباد انجام شده و نزدیک اون در یک فضای امنیتی و شخصی که مورد اصابت قرار گرفته، من داشتم فکر میکردم که شاید نمونه دیگری که اسرائیل این گونه انجام داده باشه محسن فخریزاده بوده. در اون زمان هم به هر حال یک رسوایی اطلاعاتی امنیتی بود. درسته که آقای فخریزاده قابل مقایسه با اسماعیل هنیه به عنوان انسانی که شناخته شده باشه برای جامعه جهانی نیست. اما محسن فخریزاده برای خود جمهوری اسلامی بسیار مهره کلیدی بود، برای برنامه هسته ایران مهره کلیدی بود. در آن زمان ما شاهد آنچنان واکنشی نبودیم که مثلا در زمان هدف گرفتن آقای زاهدی بودیم. فکر میکنید که چه معادلاتی در نظر گرفته میشه حالا که اسماعیل هنیه در ایران هدف قرار گرفته شده؟
چه معادلاتی برای ایران یا برای اسرائیل؟
برای ایران، به خاطر اینکه الان به هر حال نوبت این هست که اونطور که آقای خامنه ای گفته خونخواهی رو وظیفه خود میدانند و قاعدتا واکنشی در صدد بروز یک واکنش هستیم ما.
همینطور هست که شما فرمودین، یعنی ترور آقای فخریزاده در تهران به خاطر اینکه شناخته شده نبود در عرصه بین‌المللی با این تروری که اتفاق افتاده خیلی تفاوت داشت. خود مدلی که آقای هنیه در تهران بود برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به عنوان مهمون رسمی دولت ایران، روز قبلش در مجلس بوده، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و در واقع ایران رو در یک موضعی قرار داده که همونطور که در بیانیه علی خامنه‌ای هم دیدیم ایران مجبور به پاسخگویی هست. من چیزی که در رسانه هم تا الان دنبال میکردم، اکثرا تحلیلگرها بر این باور هستن که ایران چاره‌ای نداره جز اینکه پاسخگویی داشته باشه به مدلی که خودش تشخیص میده. حالا اینجا برمیگرده به اینکه آیا آمریکا میتونه یک فشاری بیاره، بخاطر اینکه میدونیم و اساس فکت هایی که تا الان بوده که آمریکا خواهان گسترش درگیری در خاورمیانه و تبدیل اون به یک جنگ فراگیر نیست و تمام تلاش دولت آقای بایدن بر این هست که این جنگ رو یا در همون محدوده غزه نگه داره و اجازه گسترشش رو به بیرون از در واقع اون منطقه نده، و همزمان هم داشتن تلاش میکردن که اون در واقع درگیری بین حماس و اسرائیل به یک ثبات روی آتش‌بسی برسه. در نتیجه ایران عملا به خاطر اینکه آبروی خودش رو پیش محور مقاومت و نیروهای تحت نظر خودش، تحت هدایت خودش حفظ بکنه، مجبور به پاسخگویی هست و فکر میکنم که پاسخ خواهد داد. ولی اینکه چه جوری و به چه شکلی خواهد بود طبیعتا باید منتظر باشیم. گمان زنی های زیادی هست که آیا ممکنه ایران بار دیگر مستقیم خاک اسرائیل رو هدف قرار بده، یا اینکه مثلا از طریق نیروهای پراکسی خودش، نیروهای نیابتی خودش در یکی از کشورهای دیگه این کار رو انجام بده. برخی گمان میکنن که اینکه ایران بلافاصله تاکید کرده بر اینکه این حمله از طرف از یک خاک یک کشور ثانی انجام شده در تهران، در واقع پرتابه از یک کشور دیگه بوده، این در رو باز میکنه برای اینکه ایران به خودش این اجازه رو بده که در خاک یک کشور دیگه جواب اسرائیل رو بده. ولی با این حال یکی دیگه از گمانه‌های جدی این هست که تاکید ایران بر این که برخلاف گفته آقای بلینکن که گفته ما در جریان نبودیم و به ما اطلاع داده نشده، تاکید ایران بر این که آمریکا هم مسئوله، ممکنه این پاسخ به شکل یک حمله سایبری باشه علیه منافع آمریکا یا اسرائیل.
آقای معتدی، در کنار یک همچین واکنش احتمالی میخواستم از شما، به هر حال نگاه ویژه‌ای دارید به جهان عرب و ما در طول این روز واکنش‌هایی رو که از کشورهای مختلف در این حوزه دیدیم واکنش‌هایی بود که بیشتر به نوعی نارضایتی ابراز میشد از اون اتفاقی که افتاده، از کشته شدن اسماعیل هنیه، خصوصا که با توجه به اینکه آقای هنیه بیشتر شخصیت سیاسی دیپلماتیک شناخته میشه تا شخصیت های نظامی که بیشتر در ماه های گذشته دیدیم که کشته شدن توسط اسرائیل در حملات مختلف، حالا چه در خود غزه یا در لبنان یا چه در دمشق. صحبتی که مطرح میشه مثلا از قطر میشنویم که حالا میگه اصلا مذاکره چه نتیجه خواهد داشت، اصلا چرا باید مذاکره کرد با چنین وضعیتی. میخوام از شما بپرسم که حالا وضعیت اسرائیل رو با این کشورها در چه موقعیتی قرار میده؟
من فکر میکنم که در واقع یکی دو تا پروسه‌ای که قبلا در موردش صحبت میشد الان تا اطلاع سانده تا یه مدت طولانی متوقف خواهد شد. یکی پروسه روند صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل که از آغاز جنگ غزه متوقف شده بود، ولی با این حال برخی از مقامات عربی و به خصوص عربستان سعودی گاه گداری صحبت‌هایی می‌کردند که بعد از پایان جنگ ممکنه مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه. این به شکل کامل تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد و از اون مهمتر تمام تلاش‌هایی که داشت انجام می‌شد در دو راستا، یکی برای متحد کردن گروه‌های فلسطینی تحت در واقع میانجیگری چین و دوم تلاش هایی که داشت انجام میشد برای آتش‌بس برقراری آتش‌بس در غزه که تحت رهبری آمریکا و مصر داشت انجام میشد با مشارکت قطر، این هم متوقف خواهد شد. با این استدلال در واقع روزنامه رأی یوم که نزدیک هست به اون چه که محور مقاومت خونده میشه، از قول منابع آگاه در حماس ساعتی قبل اعلام کرد که حماس به هیچ وجه وارد هیچ مذاکره صلحی آتش‌بسی با اسرائیل نخواهد شد و برای مدت طولانی مذاکرات متوقف خواهد شد. و در نتیجه این دو تا نتیجه مستقیم میشه پیش بینی کرد که اتفاق میفته. از یک طرف دیگه کشورهای عربی عمدتاً معتقد هستن که آقای نتانیاهو به خاطر فشارهایی که در داخل اسرائیل روش هست بعدش نمیاد از اینکه جنگ گسترش پیدا بکنه به کشورهای دیگه وارد بشن، به این خاطر که عملاً اختلاف سیاسیش با آمریکا سر جنگ غزه رو میتونن به شکل موقت کنار بذارن و آمریکا رو در واقع بکشونه در حمایت از اسرائیل.
آقای مهتدی، واقعا خاورمیانه اصلا توانایی تحمل یک همچین وضعیتی رو خواهد داشت؟ جامعه بین المللی، حالا ما الان وضعیت در غزه رو داریم، یک جنگ جاری در اوکراین رو داریم، اصلا تصور یک همچین چیزی رو شما میتونید بکنید که چنین جنگی در خاورمیانه بخواد شروع بشه؟
تصورش حقیقتش بسیار سخته. به همین دلیلی که شما گفتین هیچ کشوری خواستار این نیست که جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا کنه با توجه به وضعیتی که ماه‌ها است و سال‌ها است ما در اوکراین و در خود خاورمیانه داریم می‌بینیم. منتها اتفاقی که افتاده این هست که الان در واقع توپ در زمین ایران و گروه‌های نیابتی ایران هست. اینکه اونها چه تصمیمی می‌گیرند برای پاسخگویی این سرنوشت این تنش رو منتقل مشخص خواهد کرد. کما اینکه اسرائیل هم دیشب بعد از اینکه بیروت رو هدف قرار دادن اعلام کرد که ما خواستار گسترش درگیری نیستیم و در واقع این پیام مستقیم رو به حزب الله داد که اگه شما پاسخ ندید ما همینجا متوقفش میکنیم و این قبیل عملیات رو ادامه نخواهیم داد. منتها با این حال اون چه که کشورهای عربی رو به شکل عمده تا جایی که من دیدم نگران کرده این هست که الان توپ افتاده در زمین ایران و گروه‌های نیابتیش و پاسخی که اونها تصمیم میگیرن که به این عملیات اسرائیل بدن اون هست که سرنوشت این تنش رو مشخص خواهد کرد که آیا فراگیرتر خواهد شد یا باز هم پاسخ ایران هماهنگ با آمریکا خواهد بود
که اون هم در مقطع کنونی بسیار غیر قابل پیش بینی است و از همین جهت همین نگرانی ها ابراز میشه. سپاسگزارم آقای مهتدی، علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب که با ما همراه بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا. ساعت در ایران 18:27 است. میخوایم سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، ببینیم که شما درباره آنچه که در ایران رخ داده و پیامدهای اون چه فکر میکنید؟
به نظر من ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا بود، یک پیام روشن به سران جمهوری اسلامی ایران داد که واقعا تهران ناامنه برای شما، ایران برای شما ناامنه. همچنان که وزیر سابق اطلاعات گفت باید تمام سران جمهوری اسلامی از خودشون بترسن، از امنیت خودشون بترسن، بابت اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی خیلی خیلی زیادی داره. این نظر من بود.
فارغ از اینکه این فرد در خارج از ایران چه کار کرده یا چه وابستگی به حکومت ایران داره، تو وهله اول این تجاوز به خاک ما بوده و دهنکجی به امنیت مردم ایران. نکته دوم که جای تعجب برام داره خوشحالی خیلی از هموطناست که فکر میکنم دلیلش این باشه که خیلی از ما راه درست و برنامه‌ای برای گذر از استبداد و رسیدن به آزادی نداریم که اینجوری تو هر دوره‌ای به یه بیگانه‌ای چنگ میندازیم که شاید بتونه یه کمکی به ما بکنه. این ترور میتونه در مورد هر فرد دیگه‌ای که بیگانه فکر میکنه در آینده میتونه برای منافعش ضرر داشته باشه صورت بگیره، فقط راجع به جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی محدود نخواهد شد اگر پاسخ درستی بهش داده نشه.
مشخص شد چقدر تو ایران امنیت هست، اصلا امنیت میریزه از سر رو کشور برای همه، ولی یکی دیگه میاد جاش اونم میچاپه از ایران. اینا همینا نبودن که با ایران روابطشون قطع کردن اون مرسی که اومد سر کار، بعد به دنیا هم ثابت شد که تو ایران چقدر امنیت هست. ما نمیدونیم مقتدریم، امنیت هیچی نیستین شما، هیچی. نگاه کنین خوب ببینین هر کاری اسرائیل دلش بخواد با شما میکنه تو همون ایران، هر کاری. این اقتدارتونه. مردم دنیا میبینن کد تن کیه. تمام شد رفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این کانال تلگرامی که بهش اشاره شد همون جاییست که شما هم میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. از شناسه فرداگرام میتونید استفاده کنید و صداتون رو برای ما بفرستید و به ما بگید خود